زیر ضرب کشورهای غربی، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا قرار گرفته بود. به عنوان مثال خیلی برجسته، یکی از مثالها این که پارلمان اتحادیه اروپا و همچنین پارلمان بریتانیا، چون برگزیت انجام دادن، این دو پارلمان به رأی دادن به این که سپاه پاسداران یک نهاد تروریستی است. خب البته این رأی به اجرای دولت‌ها گذاشته نشده است، اما وقتی این دو پارلمان چنین مصوبه‌ای رو از گذراندن، این خیلی پیام بزرگی رو برای جمهوری اسلامی داشته. از طرفی مسئله احیای برجام هم که در دولت رئیسی متوقف شد با جنگ روسی علیه اوکراین، خب همین هم فشارهای اقتصادی داخلی بسیار بالا گرفت. شما دیدید که یک نمونش دلار تا مرز 55-60 هزار تومان رسیدش. خب همین وضعیت میتونه در 1402 هم ادامه داشته باشه. بنابراین تهران پس از اینکه فرصت سوزی های بسیاری کردش، الان به صرافت افتاده که بله که شاید اگر بتواند برجام رو احیا بکند. هدف او این بوده که برجام رو احیا کنه، اما آنچه که خبر رسیده است این است که خیلی طرفهای اروپایی اساساً تمایلی به بحث برجام نداشتن، میگن برجام عملاً تمام شده، مرده ایست فقط روی زمین. و در مقابل اونها نگرانی های خودشون رو به تهران منعکس کردن. این نگرانی ها دو محور اصلی داشته است. یک، این که جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین ورود کرده، حمایت داره میکنه، اسلحه بهباد فروخته به روسیه، که این بسیار برای اروپا ناخرسند کننده است. دو، شرایط حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ایران که دیگه رسوایی بزرگی سر قتل مظلومانه مهسا و بعد از اون کشتن 500 نفر، کور کردن زنان و دختران و قصه این چنین.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا، درباره تلاش‌های تهران برای عادی سازی روابط با کشورهای منطقه و جهان.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
سازمان ملل متحد در آستانه اجلاس بزرگ آب در نیویورک در گزارشی نسبت به بحران جهانی آب و وخیم‌تر شدن وضعیت کم‌آبی به دلیل مصرف بیش از حد و تغییرات اقلیمی هشدار داد. اجلاس بزرگ سازمان ملل در حوزه آب از روز چهارشنبه دوم فروردین با حضور هزاران نماینده از نهادها و نمایندگی‌های کشورهای مختلف در نیویورک آغاز شد و به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. همراه هستیم با همکارم شهریار سیامی که نگاهی داشته به این کنفرانس و آنچه در اون می‌گذره. شهریار، چرا اساساً این کنفرانس جهانی در سازمان ملل برگزار میشه؟
به خاطر اینکه مشکل آب و بحران آب واقعا برای کل جهان جدی شده. این پژوهش‌های نتیجه پژوهش‌هایی است که خود سازمان ملل و مؤسسات علمی دیگه انجام دادن، از جمله پژوهش کمیسیون جهانی اقتصاد آب که بررسی کرده و میگه اگر وضع به این صورت ادامه پیدا کنه تا سال 2050، یعنی حدود 27 سال دیگه، 6 میلیون نفر در جهان کمبود آب خواهند داشت. این موضوعی که در روز اول، یعنی 2 فروردین، روز اول این اجلاس که روز جهانی آب هم بود، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل اشاره کرد. تو سخنرانیش هم گفت بحران آب حالا یک مسئله جدی برای کل جهان، نه فقط برای ایران، که ما میدونیم ایران سالهاست با این بحران روبرو شده.
شهریار، اهداف کلی این کنفرانس چه هست؟
یکی از هدف‌های اصلیشون اینه که بتونن یک برنامه جامع عملی برای بحران آب در جهان تهیه کنن. هر سال یک اسمی رو برای آب میذارن، این چیزی که شاید مردم زیاد ندونن. مثلا فرض کنین سال 2022 رو گذاشته بودن سال منابع زیرزمینی آب و امسال اسم جالبی گذاشتن، تغییر فوری برای حل بحران آب. یعنی انقدر این بحران آب جدی شده که تصمیم گرفتن این تغییرات رو انجام بدن. هدفشون اینه که بتونن یک چیزی مثل توافق پاریس تهیه کنن که کشورهای زیادی توافق کنن بحران آب رو به نوعی حل کنن و نرن به سمت بدتر شدن. و این برنامه‌ای که میخوان تهیه کنن قرار داوطلبانه باشه، بخشی از اون کمک مالی کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیره، برای اینکه بتونن با مشکلات آب روبرو بشن، برخورد بکنن. یک چیز جالبی هم هست، اگر بیایم نگاه کنیم به برنامه‌هایی که در این کنفرانس هست، من میتونم بگم این یک نشست صلح جهانیه، برای اینکه در اون اومدن بررسی کردن، دیدن بحران آب اگر به این صورت ادامه پیدا کنه، ما با گرسنگی به دنبال اون مهاجرت و طبیعتاً جنگ روبرو خواهیم شد، و اگر بتونن جلوی بحران آب رو بگیرن، به نوعی از جنگ‌ها در آینده جلوگیری خواهند کرد. شعارشون هم اینه، موزل آب در جهان دیگه منطقه‌ای نیست، بلکه موزل جهانیه.
اشاره کردی به بحران آب در ایران، در این کنفرانس های از تهران تیمی حضور داره و اساسا این کنفرانس چه اهمیتی میتونه برای کشور ایران داشته باشه؟
ظاهراً تیمی از ایران حضور پیدا خواهد کرد، ما دقیقاً اسامی رو نمیدونیم، ولی میدونم که یونسکو از ایران دعوت کرده بود که در سطح سران حتی شرکت کنن. کشورهای دیگه حدود 100 کشور در سطح وزرا شرکت میکنن. ما هنوز نمیدونیم از ایران چه کسی خواهد رفت، طبیعتاً الان در نیویورک هستن یا احتمالاً فردا خواهند رسید. 3 روز برگزار میشه، روز 4 دیگه روز پایانی هست. اهمیتش برای ایران بسیار زیاده. ایران همکنون با بحران آب روبرو هست. ما میدونیم 10% کشورهای جهان با تنش آبی روبرو هستن، طبیعتاً ایران هم جز اون تنش هست. اما یک بخشی که در این اجلاس برای ایران مهمه اینه که در مورد سفره‌های مشترک آبی در جهان دارن بحث میکنن، میخوان به یک توافقی برسن که این سفره‌ها رو بتونن به صورت عادلانه بین کشورهای منطقه، کشورهایی که باهاش مشترک هستن، تقسیم کنن. 600 سفره مشترک آب داریم، در حالی که فقط 6 سفرش با توافق طرفین داره استفاده میشه. مثالشو من بزنم، رود هیرمند که از افغانستان به ایران میاد، یا هری رود که بین ایران و افغانستان مشکل هست، و امیدوارم که در این اجلاس به نتایجی در این مورد برسن.
سپاسگزارم. همکارم شهریار سیامی همراه ما بود. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما در میون بگذارید و نظر و پیشنهاد خودتون رو از طریق تماس تلفنی با ما مطرح کنید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
سال نو را به هموطنان عزیزم در رادیو فردا تبریک میگم. انشاءالله که این سال بدون خشونت و بدون کشت و کشتار و بدون گرانی باشه. آقای خامنه‌ای حالا میفهمه که چقدر مردم عذاب میکشه از گرانی. اصلا آقا که ایران زندگی نمی کنه. این میگه سال روش سالی کدوم سال کدوم اقتصاد؟ بگی سال دزدی، سال کفاوه، سال مرگ و میر، سال قحطی، سال بدبختی بگی. آقای خامنه‌ای شما میتونید اصلا خبر از کوچه و بازار نمید، چه خبر به اصلا مردم در میاد؟
شما که دم از اسلامیت میزنید، دم از اسلام نام محمدی میزنید، میخوام از شما حاکمان جمهوری اسلامی ایران سوال کنم که آیا کجای قرآن نوشته شده است که شما فرزندان ایران که معترض هستند بکشینشان و پدران و مادرانشان را به زندان بیاندازیم؟
سال نو خورشیدی را به شما عزیزان دلم از صمیم قلب تبریک میکنم، عرض میکنم و واقعا ممنون هستم که تمام سال این همه زحمت کشیدید که مردم ایران را بتونید مطلع کنید. دستتون درد نکنه، خسته نشید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
احمد سمیعی گیلانی، مترجم، مؤلف و ویراستار پیشکسوت و مدیر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، به نظر می‌رسه که این گزارش در حال حاضر آماده نیست. در حال حاضر میتونیم خبرهای ورزشی رو بشنویم از همکارم سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با رقابت‌های واترپولو قهرمانی آسیا شروع کنیم. تیم ملی ایران امروز و در دومین دیدار از این رقابت‌ها مقابل تیم قدرتمند قزاقستان قرار گرفت و در دیداری نزدیک و تماشایی با نتیجه 15-14 پیروز شد. بازی در پایان 4 وقت قانونی با تساوی 10-10 به پایان رسید و کار به ضربات پنالتی کشید. در ضربات پنالتی ایران با نتیجه 5-4 پیروز شد. ملی‌پوشان ایران فردا جمعه و در آخرین بازی مرحله گروهی ساعت 12 به وقت تهران مقابل فیلیپین قرار می‌گیرند. اما امشب به ساعت 20:30 دقیقه به وقت تهران تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی دوستانه در سال 1402 به مسافه روسیه میره. فوتبال روسیه بعد از حمله نظامی این کشور به اوکراین از سوی فیفا و یوفا تعلیق شد و از بازی‌های انتخابی جام جهانی قطر کنار گذاشته شد. ایران در شرایطی به مسافه روسیه میره که هیچ کشوری بعد از تحریم‌های جهانی حاضر نیست با روسیه بازی دوستانه داشته باشه. رؤسای فدراسیون‌های فوتبال روسیه و ایران اما از همکاری‌های نزدیک و بیشتر دو کشور خبر دادند. کارپین سرمربی روسیه بعد از تعلیق این تیم از سوی فیفا و یوفا به دنبال تغییر نسل و برای بازی مقابل ایران بسیاری از ستاره‌های خودش رو در اختیار نداره. در سوی مقابل امیر قلعه‌نویی هم بجز سردار آزمون و سامان قدوس که در اردو حضور ندارن، علیرضا جهانبخش رو به دلیل آسیب دیدگی جزئی و ترابی و حسین‌زاده هم به دلیل سرماخوردگی در اختیار نداره. عادل هردانی بازیکن سابق استقلال و تیم ملی در مصاحبه‌ای که با برنامه ورزشی تماشاگران در رادیو فردا داشته از بی‌فایده بودن بازی دوست ایران مقابل تیمی مثل روسیه گفته.
این بازی ها برای تیم ملی فرایندی ندارم، بخاطر اینکه الان بیشتر از یک ساله که تیم ملی روسیه دور از رقابت های اروپایی قرار گرفته و بازیکنانش فکر نکنم انگیزه ای برای انجام همچین بازی هایی تو این شرایط داشته باشن. هیچ تیمی در آسیا، در اروپا، آمریکا حاضر نیستن با تیم ملی ایران بازی کنن و این سبب میشه که خود بازیکنای ما تو شرایط ایدئالی قرار نگیرن. من به نظرم که این دو تا بازی محک خوبی برای تیم ملی نیستن.
اما در حالی که بعد از کنار گذاشتن رحمان رضایی از کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران به دلیل استوری هایی که همزمان با شروع اعتراضات سراسری در اینستاگرامش منتشر کرده بود، آنترانیک تیموریان به کادر فنی اضافه شد و امروز رسانه‌های ایران از شروع مذاکرات فدراسیون با سرجیو کاستا مربی پرتغالی و دستیار پائولو بنتو در کره جنوبی خبر دادند. طبق اعلام فدراسیون فوتبال در بازی امشب ایران و روسیه، زنان تماشاگر هم در ورزشگاه آزادی حضور خواهند داشت. از زنان تماشاگر گفتیم و سری بزنیم به تیم فوتبال زنان جوان ایران. مراسم قرعه‌کشی مسابقات مرحله دوم قهرمانی زنان جوان آسیا امروز پنجشنبه در کوالالامپور مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد. شاگردان مریم جهان نجاتی در گروه A این رقابت‌ها با استرالیا، ویتنام و لبنان هم گروه شدند. در گروه B هم تیم‌های چین، نپال، میانمار و تایوان به رقابت می‌پردازند. تیم ملی فوتبال زنان جوان ایران در مرحله اول رقابت‌های قهرمانی آسیا با 2 پیروزی مقابل ترکمنستان و بنگلادش جواز حضور در مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا را کسب کردند. و مسعود اوزیل ستاره ترک‌تبار تیم ملی فوتبال آلمان در سن 34 سالگی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. اوزیل با انتشار پستی در حساب اینستاگرامش نوشت: بعد از مدت طولانی که به این موضوع فکر کردم، در نهایت تصمیم گرفتم به دوران 17 ساله بازی فوتبالم پایان بدم. بابت تمام فرصتی که در این سالها در اختیار داشتم تشکر می‌کنم. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
این خبرهای ورزشی رو میشنیدید از همکارم سعید پیرمحمویی. اما احمد سمیعی گیلانی، مترجم، مؤلف و ویراستار پیشکسوت و مدیر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، روز گذشته در سن 103 سالگی درگذشت. به گزارش ایسنا، سمیعی گیلانی بر اثر کهولت سن در منزل خود در تهران از دنیا رفت. آخرین خبر و تصویری که از احمد سمیعی گیلانی منتشر شد مربوط به یک هفته پیش از نوروز 1402 بود که نیکولا روش، سفیر فرانسه در ایران، به خانه او رفت و بالاترین نشان نخل آکادمیک فرانسه را به او اهدا کرد. همراه هستیم با بهروز تورانی، روزنامه نگار و نویسنده ساکن بریتانیا که دوره ای هم با آقای سمیعی همکاری داشتن. آقای تورانی، ابتدا نگاهی داشته باشیم به کارنامه علمی و فرهنگی استاد سمیعی. در چه عرصه هایشون فعال بودند؟ چه پیش از انقلاب 57 و چه پس از انقلاب 57؟
با سلام به شما. آقای سمیعی عمده فعالیتشون و اصولا اهمیت کارشون در کار ویراستاری و نسخه پردازی هستش، هرچند که چندین کتاب ترجمه کردند و نوشتند و همشون از کیفیت بسیار بالای برخوردار بودند، ولی چیزی که ایشون رو شاخص کرده در ادبیات ایران کاری است که در زمینه ویرایش انجام دادند، هم کتاب‌هایی که ویرایش کردند که بعضی هاشون کتاب‌های بسیار بزرگی است، تا همین اواخر خیلی حالا حتی نمی‌دونستند که ایشون چه کتاب‌هایی رو ویرایش کرده بودند، و اخیراً در یک مصاحبه‌ای در همین سال‌های اخیر معلوم شد که مثلا ایشون در انتشارات فرانکلین نزدیک 50 تا کتاب که تقریباً همه‌شون هم کتاب‌های دارای اهمیتی بودند از جهات ادبی، اینها رو ویرایش کردند و همطور کتاب‌های در زمینه‌های علمی. خیلی آدم فروتنی بودن، بنابراین خیلی دوست نداشتن که خیلی از مواقع اصلا اسمشون رو بیارن. در این سالهای اخیر دیگه، در این یک دهه اخیر که رواج پیدا کرد این قاعده که اسم ویراستار رو بگذارن، دیگه میگذاشتن در صفحه شناسنامه کتابها و معلوم بود، ولی کار تمیز و پاکیزه ایشون همچنان پیداست و البته فکر میکنم دیگه در چاپهای بعدی این کتاب های قدیمی هم اسم ایشون خواهد آمد، برای که نام ایشون میتونه برای خودش یک وزنه و یک اعتبار جدیدی برای اون کتاب ها بیاره.
اشاره کردید به فعالیت استاد سمیعی در حوزه ویراستاری، در بخش مربوط به حوزه زبان و ادب فارسی و زنده نگه داشتن زبان فارسی ایشون چه سهمی داشتند؟
فراوون سهم داشتن. اولا که اصولا ایشون از کسانی بودند که این فن ویرایش رو، فن ویراستاری رو در ایران رواج دادند و خودشون نمونه کاملی از این بودند. آنچه که در زمینه ادبیات فارسی به خصوص انجام دادند، چیزی که الان معلوم شده و مثلا 10 سال پیش معلوم نبود، اینی که تعداد زیادی از این کتاب‌های گزیده آثار شاعران معاصر و شاعران کلاسیک ایران رو که معمولاً در انتشارات فرانکلین، امیرکبیر اینجاها چاپ شده بود، ایشون ویرایش کرده بودند. و سبک ویرایششون هم این بود که اگر کسی، نویسنده دیگری، این کتاب‌ها رو خلاصه می‌کرد، جمع‌آوری می‌کرد، ایشون دوباره تقریباً بعضی موارد از نو می‌نوشتند، یعنی کامل دستخط ایشون بود که میرفت برای حروف چینی. در زمینه ادبیات البته مهمترین کاری که ایشون کردن کتاب 3 جلدی از سبا تا نیما هستش که به ادبیات دوران قاجار تا دوران رضاشاه پهلوی مربوط میشه. اول ایشون 2 جلد رو، 2 جلد اولش رو برای انتشارات فرانکلین و امیرکبیر آماده کردن، چاپ شد. 3 جلد رو در انتشارات زوار در آوردن که ظاهر بی از بیرون از جلد با اون 2 جلد اولی متفاوته. اثر عظیمی است که آنچنان که بعدها گفته شده در مصاحبه هایی از طرف آدم های دیگه، نه از طرف خود آقای سمیعی، این است که این کتاب اول 5 جلد بوده و بعد آقای کریم امامی، مرحوم کریم امامی که سرویراستار انتشارات فرانکلین بودن در اون موقع، از آقای سمیعی میخواد که به خاطر تخصصی که روی ادبیات دارند این رو خلاصه بکنن و به صورت 2 جلد یا 3 جلد در بیارن، که ایشون به همون 3 جلد در میاره. اینطور که گفته شده نویسندهش مرحوم آریانپور ابتدا ناراحت بوده، ولی وقتی کتاب اصلی رو میبینه، کتاب چاپ شده رو میبینه، به دیدار آقای سمیعی میاد و از ایشون بسیار تشکر میکنه. کتابی است که فکر میکنم برای همیشه تا دهه های متمادی به عنوان یکی از یادشاد تنها مرجع مهم در زمینه ادبیات در دوره مشروطه و قاجار برای ما توی کتابخونه هامون خواهد موند.
سپاسگزارم. بهروز تورانی، روزنامه‌نگار و نویسنده ساکن بریتانیا همراه ما بود. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه یک روایت باشید، کاری از فرهنگ قویمی.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با کاوه مدنی از فعالان و پژوهشگران برجسته محیط زیست به گفتگو نشسته ایم. کاوه مدنی مدتی نیز معاون سازمان حفاظت محیط زیست در ایران بود، اما فشارها و بازداشت و بازجویی‌های نهادهای امنیتی او را وادار به استعفا کرد و از ایران خارج شد. کاوه مدنی به خاطر تلاش‌ها و پژوهش‌های علمیش در زمینه محیط زیست و آب ده‌ها جایزه بین‌المللی را به دست آورده است، از جمله جایزه سفیر اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا در سال 2020. این جایزه به کسانی اهدا می‌شود که حوزه تأثیر و خدمات آنان از فضای پژوهشی معمول فراتر رفته و دستاوردهایشان تأثیر شایانی بر جوامع انسانی داشته است. محور گفتگوی این ساعت ما با کاوه مدنی مسائل و ماجراهایی است که او را به معاونت سازمان حفاظت محیط زیست ایران رساند و علل استعفا و خروجش از ایران. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با کاوه مدنی توجه فرمایید. ابتدا آقای مدنی، برگردیم به سالها قبل و از زبان شما بشنویم که پس از فارغ التحصیل شدن در رشته مهندسی عمران از دانشگاه تبریز به سوئد رفتین و در این کشور به تحصیل پرداختین. از همون روزها برای ما بگین و چطور شد که از سوئد بعدش به کالیفرنیا رفتین؟
من فارغ التحصیل که شدم قرار بود برم کانادا و اصلا رشته مهندسی خاک ژئوتکنیک در واقع بخونم. خیلی هم اون موقع مطمئن نبودم راجبش، آب رو بیشتر دوست داشتم، ولی خب یه شرایطی پیش اومده بود و من زبانم هم خوب بود، زبانم همیشه یکی از نقاط قوتم بود، ولی باید برای اینکه پذیرشم همه کاراش انجام شده بود، فقط این مدرک زبانم مونده بود که بفرستم و اون موقع امتحان آیلتس تازه اومده بود، من با شرایطش آشنا نبودم و من رفتم امتحانه رو دادم و نمره خوبی نگرفتم، پذیرشم کنسل شد از کانادا. باورم هم نمیشد که این اتفاق برام افتاده. بعد خلاصه این گونه شد که اون قضیه اتفاق افتاد. بعد من هفت ترمه در واقع لیسانسم رو داشتم، یعنی گرفته بودم، رفته بودم با دانشگاه تسویه کرده بودم و اگر خارج نمی شدم از ایران سرباز می شدم و کنکور فوق لیسانسم نداده بودم با اینکه سهمیه شاگرد اولی داشتم اون موقع. خلاصه شرایطی جور شده، یه پذیرش از یه جایی و بعدم یه نفر تو سوئد پیدا شد و کمک کرد و من خلاصه وسط سال یه جورایی رفتم سوئد. اونجا هم که بودم باز نمیدونستم دکترا هم اونجا بمونم، برم کانادا، برم آمریکا. اومدم ایران، هی خود بالا پایین کردم، چند جا پذیرش داشتم، یه بار رفتم سفارت برای اینکه ویزا بگیرم، دو سه روز بود بعد از انتخاب آقای احمدی نژاد، سال 84 ویزا من ریجکت شد و بهم ندادن با اینکه من خودم موقع فکر می‌کردم نمیرم آمریکا. اومدم ایران ویزای کانادا گرفتم، باز خیلی از دوستام بهم گفتن دیوونه ای نمیری اقدام بکنی برای آمریکا، پذیرش از جایی خیلی خوبی داری، تو رشته آب خیلی معروفه. خلاصه من دو به شک شدم، به آخرین لحظه تصمیم گرفتم که برم تو سفرم در واقع برم دوباره اقدام کنم برای ویزای آمریکا. توی یک سفری که اومده بودم ایران روی اسماغن حوزه زاینده رودم کار میکردم به عنوان تز فوق لیسانس، تو راه رفتن به سوئد برای دفاع تزم یک توقفی در فرانکفورت داشتم چند ساعته و وقت گرفته بودم، موقع رفتم کنسول آمریکا و با در کمال تعجب به من ویزا داد. در صورت رفتم سوئد دفاع کردم از تزم، اومدم رفتم کانادا و یک ترمم کانادا درس خوندم، اما آخرش انقدر خلاصه همه تشویقم کردن و اینا که کانادا رو ول کن و بیا آمریکا. و من دسامبر سال 2005 رفتم کالیفرنیا و یکی از آدمایی که دوست داشتم و شروع کردم به کار کردن.
آی مدنی، اما بعد از پایان تحصیلاتتون در رشته مهندسی عمران و محیط زیست از دانشگاه کالیفرنیا به انگلیس رفتین و در امپریال کالج لندن به عنوان استاد مشغول به کار شدین و در واقع دوباره محل کار و زندگیتون رو تغییر دادین. چرا از کالیفرنیا به لندن رفتین؟ اونجا که آب و هواش بهتر بود.
من شوخی میکردم میگفتم من تهران بزرگ شدم، رفتم تبریز لیسانس گرفتم، بعد رفتم فوق لیسانس سوئد، هی هرچی می رفتم هی سردتر می شد، بعد رفتم کانادا سردتر شد دیگه، بعد جهت رو عوض کردم که یه موقع برای فوق دکترا، دوره فوق دکترا از قدس سردر نیارم، بعد رفتم کالیفرنیا برای دکترا، شمال کالیفرنیا بودم، بعد رفتم جنوب کالیفرنیا ریورساید برای دوران فوق دکترا، حوزه کاری ما یه ذره از مهندسی دورتر بود، روی اقتصاد و سیاست محیط زیست و آب کار میکردم و من بعد از اون استخدام شدم در فلوریدا، قبل از انگلستان من استادیار شدم در دانشگاه سنترال فلوریدا در اورلاندو، اونجا شروع کردم کار کردم. من 3 سال اونجا بودم، وسطش در واقع موقعیت لندن جور شد و من دانشگاه امپیریال کالج هم هیچ موقع حضوری نرفتم، مصاحبه رئیس دپارتمان پا شد اومد توی اورلاندو و من در واقع پیشنهاد کار رو داد. دانشگاهی بود که خیلی کیفیتش خوبه، میدونیم جزو 10 دانشگاه برتر جهان بود، نزدیکیش به ایران برای من یه جذابیت دیگری داشت، برخوردی که با هم شده بود، اون پیشنهاد کاری که بهم شده بود، اینا همه جذابیت داشت، همه در کنار هم، و در صورت تجربه کردنم برام مهم بود، مجرد هم بودم، قدرت جابجایی داشتم و فکر میکردم یک گام مثبت در مسیر کارهای آکادمیک من که فکر میکنم ارزیابی بام درست بود.
و در همین دورانی که در امپریال کالج لندن در حال تدریس بودین، آقای مدنی به ایران بازگشتین و به معاونت سازمان حفاظت محیط زیست ایران منصوب شدین چندی بعد. آیا مقام‌های دولتی یا محیط زیستی از شما دعوت به کار کردن یا شما خودتون شخصا داوطلب به انجام این کار شدین؟
تو ایران که فکر نمی‌کنم داوطلب شدن مهمه. من 4 سال امپیریال کالج بودم، توی این مدت رفت و آمدم به ایران زیادتر و زیادتر شد، یکی از دلایلش این بود که چند تا جایزه برنده شدم، یه سری هم کار روی ایران کرده بودم، یکی دوتا سخنرانی، توجه رو بیشتر کرد، توجه رسانه‌ای رو، و کارم هم کاری بود که واقعا مربوط بود به حوزه سیاست‌گذاری آب. و نهایتا در دولت دوم آقای روحانی، آقای دکتر کلانتری که منصوب شدن، من رو دعوت به همکاری کردن. یک دو بار ایشون رو هم تو جلسات قبلا دیده بودم، شناخت کاری نداشتم و خیلی برای من تعجب بود که چنین پیشنهادی شد بهم و فکر کردم که این آیا تصمیم درستی هست نیست، آیا این یک رشوه است برای من، برای اینکه دهنم رو ببندم، چون من خیلی انتقاد میکردم و چون استقلال مالی داشتم، هیچ موقع از کسی پولی نمیگرفتم برای حرف زدن یا درگیری سیاسی نداشتم، حرفام رو اونجوری که فکر میکنم علم و تحقیقاتم بهم میگفت میزدم، و خب یه سوال این بود که آیا این در واقع رفتن توی دولت من رو محدود میکنه نمیکنه. از اون بر شاید بشه گفتش که برای کسانی که توی حوزه سیاست گذاری آموزیز کار میکنن یا هر حوزه‌ای که مربوط به در واقع تصمیم گیری و سیاست میشه، اینه که بتونن برن یه نقشی رو بازی بکنن، برن نزدیک بشن به سیاست گذاران. حالا یکی به من پیشنهاد داده بود که اصلا برم یکی از اون مدیران باشم، یکی از تصمیم گیرندگان باشم، ولی خب شرایط ایران رو میشناسیم، شناخت خاصی داریم از جمهوری اسلامی، مدت‌ها گذشته از انقلاب 57 چنین چیزی سابقه نداره، حداقل در سالهای اخیر، درست نسل اول که رفتن ایران تحصیل کرده های خارج بودن خیلی هاشون، اما تو این چند دهه گذشته بود، اون موقع سال 96 زمان بودیم که صحبت میکنیم، شهریور 96، و نمیدونیم آیا این تغییر رفتاره در سیستم یک تغییر بنیادین که حالا در فکر میکنن که میتونن رجوع کنن به افراد خارج از کشور و متخصص، یا به قولی توطئه پشت داستانه. چند تا جواب داشت مسئله، خب چند تا سناریو پیش رو بود، من میدونستم شانس موفقیت کمه، اما خب اگر میشد کاری کرد، در واقع اونایی که ایرانن بدونن که ما دشمنان ایران و سرزمین نیستیم، و همه اینا منو ترغیب میکرد به اینکه اینو بگم. آره، اما یک شرط من داشتم، تنها چیزی که درخواست کردم، و اون این بود که مطمئن بشن من تایید میشم، که من از لحاظ نیام، و به شوخی گفتم برید بپرسیم که من تایید میشم که من اینجا نیام برم زندان، و این تنها خواسته من بود، و متاسفانه با اینکه مثلا این شرط گذاشته شده بود، اما اتفاقات بعدی اصلا خوشایند نه.
به هر حال شما آقای مدنی یکی از چهره های نخبه ایرانی هستین و بودین و در بسیاری از کشورهای جهان احتمالاً به شما پیشنهاد کار داده میشد، ولی به هر حال شما به عنوان معاون بین‌الملل نوآوری و مشارکت فرهنگی اجتماعی سازمان محیط زیست استخدام شدین. برخورد و رفتار مقامات این سازمان به ویژه همکارانتون در اون مدت فکر میکنم 7 ماهی که در این سازمان بودین با شما چطور بود؟
ساعت‌ها میتونم در این مورد حرف بزنم و خیلی حرف‌ها هست برای زدن. اینو بگم که من یه چراغ سبز اولی از امپریال گرفته بودم برای اینکه برم در واقع مرخصی بگیرم یه دوره‌ای و بیام کار بکنم. از تهران اومدم لندن که در واقع مذاکراتمو با دانشگاه بکنم و یک شنبه صبحی بود من یه دفعه تلفنم شروع کرد زنگ زدن و خیلی هم ناراحت شدم که چرا اینقدر صبح زود کسی به من زنگ میزنه و من بعدش تلفنم باز کردم دیدم کلی اخبار راجب انتصاب من و حتی فکر کردم باز این یه خبریه که آدما دادن از این که من میرم ایران، ولی بعد چند ساعت فهمیدم که بر من حکم زدن. کلی پروژه و اینها داشتم. در هر صورت من چهارشنبه خودم رو رسوندم تهران با چشمانی خلاصه تر. من فکر این که خب برمیگردم ایران. چهارشنبه صبح زود رسیدم تهران و در فرودگاه دستگیر شدم در واقع توسط سپاه پاسداران و خب بدترین برخورد ممکن شد. هزاران تهمت، هزاران صحبت عجیب و غریب از ارتباط من نمیدونم با اسرائیل و این داستان ها مطرح شد. سوال اصلی بود که چرا اصلا برگشتی ایران؟ مگه میشه کسی برگرده؟ این معنی نمیده فلان میسارت. حتی دقیق نمیدونستم من چند سال خارج از کشور بودم و اینها. بالاخره ساعت اونجا بودم، همه زندگی ما هک کردن، نمیدونم یه گروهی سایبری اوورده بودن. خلاصه به هر صورت من یه نبردی رخ داد بین دولت و سپاه و من این وسط بودم. شروع کردم به کار، از طرفی تلاش میکردم که بالاخره کم نیارم، به کار ادامه بدم چون رفته بودم یه نماینده نسلم باشم، شاید بشه یه کاری کرد. و خب برخوردها متفاوت بود، برخوردها از چند جنس. یه سری که اصلا نمیدونستن من خارج از کشورم کار میکردم، بالاخره تازه فارغ التحصیل نشدم، برای یه سری آدما یه جوون بچه سوسولی بودم که احتمالا تو ذهنشون بی تجربه بودم و تعجبشون این بود که چرا باید مدیر بشم. برای بعضیا سوال این بود که اصلا چرا یکی از خارج بیاریم. برای بعضیا خیلی نکته مثبتی بود، برای خیلی امیدوار کننده بود. خب بالاخره حسادت، رقابت، این چیزا وجود داره، ولی خیلی چیزای مثبت هم در این دوره اتفاق افتاد. در همون فضای سازمان محیط زیست رفاقت ها و در واقع روابط کاری شکل گرفت در اون فضای ناامیدانه، و بچه هایی که میدیدن من چجوری اذیت میشم، شاید بیشتر میشه گفت که همه سرباز شدن برای کمک، برای موفقیت. این داستان خیلی داستان پیچیده ای و البته که این تغییر رویکردها و تغییر تفکران به مرور زمان شکل گرفت. من روزهای اول شاید میرفتم تو اتاق مثلا مدیرانی که از من درجهشون پایین تر بود، برایشون تعجب بود که من شاید سلسله مراتب رو نمیشناسم، که به جای اینکه کسی رو صدا بزنم میرم در دفتر کسی. ولی بعدها این به عنوان ارزش محسوب شد، نه به عنوان دست با چلفتی بودن و ندانستن. و خیلی چیزا به مرور زمان عوض شد و ما بالاخره تو کار همدیگر رو پیدا کردیم و تیم شده بودیم. این بزرگترین قسمت های مثبت کار من در ایرانه.
به هر حال آقای مدنی، بعد از چند ماه که شما در واقع در سمت معاونت سازمان حفاظت از محیط زیست ایران بودین، 8 فعال زیست محیطی در ایران بازداشت شدند که یکی از این فعالان و استاد محیط زیستی آقای کاووس سید امامی در زندان جان باخت که حکومت ایران اعلام کرده و در زندان خودکشی کرده. ظاهراً شما نسبت به بازداشت این افراد اعتراض یا انتقاد کرده بودین که این خودش موجب شد اتهاماتی رو متوجه شما ساختن. از این داستان هم اگه ممکنه برای ما بگین.
خب اون مدتی که اونجا بودم این داستان‌های بکش‌بکش‌ها و بازجویی‌ها و اینها ادامه داشت. مطبوعات زدن‌هاشون و برچسب زدن‌هاشون ادامه داشت. به قولی حتی اسمی نوشتن کافت میم معاون سازمان محیط زیست، مثلا با خلاصه کردن اسم منم فکر میکردن که خیلی دارن لطف میکنن. خلاصه برچسب ها وجود داشت. یه سری از افراد دستگیر شده بودن، سازمان هم پیگیر بود. ببینن چه خبره. یه روزی تلفن من زنگ خورد و یکی از خبرنگاران در واقع محیط زیستی به من این خبر در واقع دردناک رو داد و برای من تعجب بود، وحشتناک بود اصلا چه اتفاقی داره میفته. آقای دکتر سید امامی منو دعوت کرده بود به یک سخنرانی در تابستان. اون موقع من هیچ خبری هم از این دعوت دولت ایران هم نبود و من ازشون پرسیده بودم که چرا ایشون با اینکه تحصیل کرده خارج بودن، آمریکا درس خونده بودن، چرا برگشتن ایران، چرا اصلا تو دانشگاه امام صادق کار میکنن با اینکه به اونجا نمیخورن. و ایشون خیلی خوشحال بود از اثرگذاریش، از اینکه تونسته یک تغییری رو ایجاد بکنه. افراد اول بر اساس چهرهشون قضاوتشون میکنن ولی بعدا بر اساس تفکرشون نزدیکشون میشن. و خب همه اینا یادم میومد و خیلی وحشتناک بود. و خب این افراد رو خیلی ها میشناختن به عنوان آدم های خوب. خیلی فرصت اعتراض و حداقل در اون روز نبود. من هم همون روز که این خبر مطرح شد 21 بهمن ما بردنم و خب اون ادامه داشت این کشمکش ها. یک شرایط تلخی بود که من هنوزم نمیفهمم، هنوزم نمیدونم که چجوری همه این پازل ها رو به هم وصل کردن، همه این داستان های تخیلی رو گفتن. و نبرد اصلی چه نبردی است؟ نبرد قدرت؟ آیا یک گروه قربانی انتخاب شده بودن برای اینکه بقیه بترسن؟ خیلی سوالای بی جوابی هنوز مونده. فقط میدونم که سیستم امنیتی ایران از نهادهای مستقل موفق و شخصیت‌های مستقل که قدرتشون رو از سیستم نمیگیرن، آدمایی که میتونن محبوب باشن، میتونن اعتماد جلب کنن، میتونن رهبری کنن و قدرتشون رو از سیستم نمیگیرن میترسه. قدرت باید دادنی باشه که ستاندنی باشه از نظر سیستم، برای اینکه کنترلی وجود داشته باشه. اما آدمایی که این قانون رو نقض میکنن در خطرن و این چیزی است که من فکر کنم که این گروه رو قربانی کرد، به علاوه که آدمایی که دیده میشدن ارتباطات بین المللی داشتن و خیلی چیزهای دیگه. و هنوز این پازل حل نشده برای من. یعنی حتی کیفرخواست این بچه‌ها رو میخونم یه سری چرت و پرت اون توئه که هیچ معنی نداره و آخر سر قاضی رو هم اونها حکم داده. و اون مطالبی هم که اون توی اصلا هیچ تلویزیون تشابهی با اون داستانهای اولیه که مطرح کرده بودن از جاسوسی و اینها نداره. ولی اتفاق افتاده و جامعه هم در مقابلش سکوت کرده و براش عادی شد نهایت.
و سرانجام آقای مدنی، میزان فشارهایی که به هر حال به بخشی از اونها اشاره کردین به اندازه‌ای رسید که شما در یک سفر کاری به خارج از ایران تصمیم گرفتین که از معاونت سازمان حفاظت از محیط زیست استعفا بدین. در واقع چرا و چه مسئله شما رو وادار به این کار کرد؟
اون تصمیمم خیلی سخت بود. من نرفته بودم که به همین راحتی زمین رو ترک کنم. خیلی اتفاقات خوبم حداقل داشت میافتاد تو زمین آموزش مردم، اون چیزی که برام مهم بود. اما چند کار کثیف رو شروع کرده بودن. اول فشار به خانواده، ممنوع خروج کردن همسرم، اذیت کردن آدمای دورم. و این خب برای من خیلی کثیف بود، یعنی خیلی چندشاور بود. مگه اعتقاد دارید من جاسوسم؟ چرا خانواده‌ام رو دارید درگیر میکنید؟ من تازه ازدواج کرده بودم، همسر من فداکاری بزرگ رو کرده بود برای اینکه تن در بدیم به این مهاجرت معکوس. و اون موقع ما گفتیم این یک فرصتی شاید برای نسل ما، بریم اینو امتحانش کنیم. و اون جزء معدود افرادی بود که مثبت فکر کرد در مورد این وقتی همه میگفتن نکنیم این کارو و باخت حتمی است. بعدش من توی سفر که بودم اینا شروع کردن یه سری عکس پخش کردن با یک داستان دروغ. عکس ها مربوط به یک کنفرانسی در سال 2013 اگه اشتباه نکنم بود، در یک کنفرانسی در سان فرانسیسکو. یه ایرانی بسیار شناخته شده در حوزه آب اونجا داره مدال میگیره، یه جشن علمی توش یه سری خلاصه عکس رقصیدن و ایناست که مثلا چند دقیقه به قولی مسخره بازی و شوخی بوده و هر چیزی که بوده. حالا عکس ها رو شروع کردن پخش کردن، عکس های یک سری انسان نرمال، شادی یک سری انسان نرمال در خارج از کشور. و شروع کردن به این داستان که در این کاوه مدنی نماینده جمهوری اسلامی در سفارت ایران در مالزی مهمونی گرفته، نمیدونم مشروب داده به مردم، با زنان رقصیده، موزیک زنده برگزار کرده و یه سری دروغ، حرفای تخیلی. خب من که میدونم عکس ها چیه، میدونم آدم ها کیان و میبینم که بازی دیگه رفت توی یک مرحله کثافت. چون این عکس ها رو من روز اولی هم که به ایران رسیدم و اینا گفتم هک کردن و وارد حسابای من شدم و میدونم اینا دسترسی دارم. برای منم این بود که من این آدمم، چیزی هم برای پنهان کردن ندارم. اما در دوره‌ای که دارم کار میکنم پروتکل های کاری رو رعایت میکنم، اهم چیزی که قوانین اگر قبولش ندارم استانداردها رو قبول میکنم برای اینکه بتونم کارم رو انجام بدم، اون چیزی که طبق قانونه. اما وقتی شما میفتی به کثافت کاری و دروغ و دغلبازی این چنینی، و من میدونم که چه کسانی عکس رو دارن، یعنی اون عکس ها رو تو بازجویی گرفتن و افتادن به این کار. خب من چه چاره ای دارم؟ من در سفر خارجم، در اون لحظه میتونم برگردم ایران، برگردم ایران و حالا همکاران ایرانم میگن بیار و حل میکنی. من نرفتم ایران و برای مدت‌ها چونه میزدن دولتی ها با من که برگرد و ارائه بده به کارت، مشکل رفع میشه. اما واقعیت این بود که من فکر میکردم خب چه مشکل چگونه رفع میشه. اولا از نظر من این مشکل نیست، یک چیزیست مال قبل از این دوران. من در دوران از با دید همون استانداردهای جمهوری اسلامی هم هیچ تخلفی نکردم. اما اگه قرار هم حلش بکنن، بگن فتوشاپ، بگن دروغ، بگن هر چیزی که هست، مسئله اینه که من مدیر ضعیف میشم. من یک مدیر مستقل بودم، من حاضر نشدم یه سری همکاری ها رو بکنم. اما از اینجا به بعد من زیر بلیت کسانی خواهم بود. من دیگه اون اقتدار رو ندارم، من دیگه نمیتونم حرف درست و راست رو بزنم به عنوان یک آدم علمی، به عنوان یک آدمی که متخصصه. پس من باید با یک گروهی، یک فرقه برای اهداف اونا باید بجنگم، شمشیرزن اونا بشم به صورت اجباری، که اون خیلی منافات داره با اون استانداردی که من روز اول برای خودم گذاشته بودم. من اون لحظه من فکر کردم که جان خودم، جان خانوادم ارزشش بیشتره در واقع این که برم و برای قدرت بازی کنم اون بازی که دوست داشتن. در طول بازجویی‌ام بارها گفتم که خودتون به من گفتید بیام و من بذارید من برگردم انگلستان، من مشکلی ندارم که برگردم. شمایی که انتخاب کردید، اینم منم، مشخصاتم اینه، یا بذارید کارمو بکنم یا بذارید برم، اینم ارزیابی من از مشکلات. خوشتون نمیاد، اینام حرفایی نیست که از جیبم در آورده باشم، حرفاییه که تحقیقاتم میگه. متاسفانه شرایطی که امروز هم در ایران میبینیم ثابت میکنن که اون حرفا درست بود متاسفانه، و فقط اونا با تئوریای توته درد مردم رو بیشتر کردن و شاید بشه گفت که شکل‌گیری شرایط امروز ایران رو انتخاب کردن.
سوال بسیاره و فرصت اندک. به طور کلی تا چه اندازه به آینده مسائل زیست محیطی و مشکلات ایران شما امید دارین و آیا به تصور شما به عنوان یک فعال محیط زیست برای رفع یا کاهش مشکلاتی مثل کم آبی کاری میشه کرد در این زمان خاص؟
من واقعیت خوشبین نیستم، یعنی شرایط کنونی آدمایی که به قولی سکاندار هستن فکر میکنم که درک درستی از مسائل آب محیط زیست ندارن. هنوزم که هنوزه با وجود اینکه این مشکلات رو میبینن، مشکلات خوزستان و اصفهان و بقیه چیزها رو میبینن، بازم انگار متوجه نیستن که برای تغییراتی که در حوزه آب لازمه باید یه سری تصمیمات حیاتی در رأس نظام گرفته بشه، یه سری تغییرات رادیکال در واقع در سیستم اقتصادی رخ بده. و من فکر میکنم که نه، ما میریم بازم به همین سمت که با تکنولوژی و با خرج کردن پول و اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی بخوام مشکل رو حل کنم، و این خیلی خطرناکه در شرایطی که اقتصاد ایران داره بد میشه. اگر توی حالا دولت آقای رئیسی برسه به یه تفاهم با خارجی‌ها برای یه مدت، شاید یه گشایش اقتصادی کمک کنه به سیستم. اگر بارانی بیاید و آسمان‌ها به قولی سخاوتمندانه رفتار کنن ابرهای آسمان، گشایشی رخ میده. اما در مجموع ایران وضعیت آموزیستش هی بدتر و بدتر میشه و شاید بشه گفتش که من نگرانیم از اینه که یک آشوبی در واقع ایجاد بشه، یک آشوبی که ناشی از ریزش ناگهانی یک بخشی از سیستمه که اثر میذاره رو بخشهای دیگه. یعنی من از این وضعیت میترسم، برای اینکه وقتی که ضعیفترین اقشار جامعه از لحاظ اقتصادی آسیب میبینن، لزوما شما نمیدونی چه اتفاقی میفته. بله انقلاب ها رخ میده، اما اینکه این به چه جهت میره و چه اتفاقاتی در واقع در انتظار ایرانه رو نمیدونی. من این خیلی خیلی زیاد من رو نگران میکنه، اما جز تکان دادن سر تأسف و به اشتراک گذاشتن اطلاعات با مردم و نوشتن مقاله کار دیگری متاسفانه نمیتونم بکنم.
و آقای مدنی، در پایان این گفتگو میخوام از شما بپرسم که اگر امکان داره یک موضوع رو که تا به حال در جایی مطرح نکردین و اگر مایل هستین برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین.
فکر کنم خیلی از مطالبی که گفتم، در واقع جزئیاتی که گفتم رو مردم نمیدونن خیلی هاشو، یعنی چیزایی که گفتم برای اولین بار خیلی هاشون مطرح میشد. ولی من چیزی که فکر میکنم اینه که آنچه که من دیدم در داخل سیستم به نظر من خیلی تفاوت داره با خیلی از تحلیل هایی که ما از ایران ارائه میدیم، از سیستم حکمرانی، از مدلی که داره اداره میشه، دولت و اقتصاد و بخش‌های مختلف. بله اونا به من لقب جاسوس رو دادن، اگه من جاسوسی کردم شاید بشه گفت من یک جاسوسی برای مردم ایران بودم. برای یه مدتی در داخل حکومت در جایی قرار گرفتم یه سری چیزها رو از داخل ببینم و اون اون چیزا خیلی تفاوت داره با تصورات مردم. خوبیش اینه که یه سری تغییرات ممکن باشه، اما بدیش اینه که وضعیت در خیلی از موارد از اونی که فکر میکنیم بدتره و خیلی از چیزهایی که فکر میکنیم با برنامه‌ریزی داره اتفاق میفته فقط داره از روی حماقت و در واقع ندانستن و جهل رخ میده، که این به نظر من خیلی خیلی خطرناکتره.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.